نه هستش که هیچ کس نمیاد کارشون، هی میرن خدمت آقای وزیر، خدمت آقای امام وزیر، میگن ما یه قطعه میخریم قیمتش اینه، آقا این قطعه ای تو رو مردم نباید بدن.
تو
اگر برجه زیاده، تو یه اعلان دولتی که همه ما به وجود اون اعلان دولتی باید افتخار کنیم که پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی تو کشورهای دیگه میره وقتی میشینه افتخار میکنیم. بله من نباید پول 12,000 پرسنل تو رو من پرداخت کنم با 10 تا 15 تا هواپیما. برجه ما زیاده در ایران. ببینید ببینید ایلانداری شیری بنگاهداری دارن میکنن از قبل ایلانداری. خب مگه مثلا یه باشگاه فوتبال درآمد داره؟ به دو تا باشگاه بزرگ ما که این همه درآمد داره دخل و خرجش نمیخونه، همش دارن از کیسه مردم هزینه میکنن. بعد باشگاه خب از کجا در میارن؟ از قبل ایلانداری باشگاه داری میکنن، از قبل ایلانداری هتل داری میکنن، از قبل ایلانداری صنعت میزنن، صنعت فولاد میزنن، از قبل یعنی همشون از قبل ایلانداری این کارا رو دارن میکنن.
بله. آقای فاطمی، حالا آقای رفیع در واقع از منظری دارن نگاه میکنن که منظر در اون صنفیه و کاملا هم درسته، و از منظر مردم اگر نگاه بکنیم واقعیتش اینه که هتل های ما همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم اگر بخوایم استاندارد جهانی بگیرن، خیلی هاشون نمیتونن استانداردهای 4 ستاره، 5 ستاره، 3 ستاره، 2 ستاره رو پاس بکنن. یعنی نوع خدماتی که ما داریم ارائه میدهیم خدماتیه که در مقایسه با کیفیت جهانیش اصلا قابل قیاس نیست. این یه طرف ماجراست. و در طرف دیگر چه اتفاقی داره میفته؟ قیمتها قیمتهای بالاییه. یعنی خیلی از هتل هایی که الان مثلا شبیه 5 میلیون 6 میلیون تومان دارن شارژ میکنن مسافران خودشون رو، اگر بخوایم به دلاری نگاه بکنیم میشه مثلا یه چیز حدود 100-110-120 دلار ماهیانه برای هر شب بابت هر اتاق دارن شارژ میکنن. این وقتی شما میرید مثلا در اروپا یا وقتی میرید در کشورهای آسیای شرقی یا وقتی میرید در کشورهای حاشیه خلیج فارس یا همسایگان خودمون، میبینید این قیمت خدمات مثلا با یه چیزی حدود 55 تا 65 دلار توی کشورهای مختلف داره ارائه میشه. ببینید این صحبتی که آقای رفیعی کردن واقعا حرف درستی.
آقای رفیعی اینجوریه، یعنی ما مثلا با 50 دلار میتونیم که مثلا در اروپا هتل 5 ستاره اجاره
من نگفتم 4 ستاره
شبی
الزاما نگفتم 4 ستاره.
بله
بله
حتما همه با هتل 4 ستاره حتما با 50 دلار من لیست میدم محضرتون شبی. بله 50 دلار
بسیار. ببینید من یه دفاعی رو از هتل ها بکنم آقای رفیعی. هتل های ما...
من رفتم کشورهایی که حالا جدیدن که حالا بحثش یاد دو دارم کشور دو سه تا کشورهایی که رفتم هتل 5 ستاره خوب شب 100 دلار.
بله دیگه شب 100 دلار هست. 5 ستاره حالا
5 ستاره خوب، 5 ستاره خوب
توی لو سیزن
نظری ما که میریم معمولا تو سفر و زمانایی میریم. حالا من قیمت ها رو محضرتون واقعا میدم.
حالا من
واقعا گرونه
ولی ببینین ما یه چیزی رو توی ایران داریم. من سینوسی که گفتم رو هنوزم بهش اعتقاد دارم. ما سینوسی که داریم اینه که توی زمانی پیک هتل هاست و یک هتل تمام اتاقاش پره، باید نیروش رو افزایش بده، از تمام ظرفیتش استفاده بکنه. این نیرو نیرویست که آموزش دیده است، اومده هزینه شده براش و داره کار میکنه. میره سه ماه دوباره میره توی اصطلاح ما میگیم لو سیزن یا خلوتی، یه تعداد از نیروهاش با تعدیل بکنه. این نیرویی که بیرون میکنه میره جذب یک صنعت دیگری میشود و دوباره بخواد که جذبش بکنه باید آموزشش بده، هرچند که مثل قبلم نمیشه، و دوباره بیاد توی یک مسیری قرار بگیره. معمولا در برای اینکه این سینوسه رو به گونه ای کنترل بکنن با ایجاد برنامه هایی، جشنواره هایی، رویداد هایی این سینوس رو کنترل میکنن که ما هم تو کشورمون بعضن داریم
مثلا جشنواره تابستانی کیش.
بله.
از قدیمی ترین حربه هایی هستش که در این حوزه استفاده کرد
استفاده میشه از این شکل کارها. یکی دیگرش بسگر شهر خارجی است که ما این توازنه که به هم میخوره هزینه های هتل رو افزایش میده. یعنی ما لو سیزن های سیزن باعث افزایش شدید هزینه های هتل میشه. از سوی دیگر ما مواجهیم با یک سری هزینه هایی که متحمل میشه بر هتل ها، مثل هزینه هایی که بعضن ما در برخی از شهرها میریم میگن که گردشگری برای شهر ما نفعی ندارد، منظور شهرداری است. نگاه میکنیم به عنوان یک محل درآمدی به هتل، چون مستقیما پولی که در میاد از گردشگری رو از هتل میبینیم و یک سری هزینه ها رو تحمیل میکنیم به هتل، حالا هزینه های تغییر کاربری و عوارض و نظایر این خاص، که اینها هم هزینه های اضافه میشود بر هتل. ما مثلا تو هزینه پسماند هتل، پسماند هتل یکی از درآمدهای میتونه باشه برای چیز، چون عمده پسماندش پسماندایی هستش که ارزشمنده، حالا یا آلومینیوم یا مواردی است که به راحتی تبدیل میشه به پول. ولی هزینه های پسماند هزینه های بالایی است برای هتل ها یا سایر هزینه هایی که به هتل های ما تحمیل میشه. درسته که توی همه کشورها برخی از عوارض وجود داره، ولی به این شکل نیست. یعنی ما نگاهمون به هتل ها به عنوان یک منبع درآمدی است از جاهای مختلف. ما اخیراً هزینه مالیات رو برای هتل های 5 ستاره و 4 ستاره کمش کردیم، یا مثلا بعد در برخی از موارد حذف شد، ولی ما بقیه هتل ها ببخشید هتل های زیر 4 و 5 ستاره هست شد. هتل 4 و 5 ستاره هنوز اون هزینه ها رو باید بدن. برای همینه که یک فاصله زیادی افتاد بین این دوتا، یعنی هزینه 4 و 5 ستاره بالاتر از هزینه های 3 ستاره است. مجموع اینها ما و در نرخ گذاری هم، نرخ گذاری هتل ها معمولا یک گروهی که از حمایت از مصرف کنندگان هست تا تشکل های مرتبط با موضوع میشنن نرخ گذاری رو انجام میدن بر اساس نرخ تورمی که وجود داره و به هر حال و تعداد زیرساختی که تو اون حوزه وجود داره. یکی دیگه از مشکلات ما کمبود زیرساخت های اقامتی است و این کمبود هم تأثیر میذاره روی نرخ هتل. و موضوع رقابت پذیری هم یک بحثی است که بسیار جدی است. در هیچ جای دنیا این تعداد مراکز رفاهی تفریحی ویژه کارکنان دولت وجود ندارد. مهمانسراهای ادارات و نظایر این خب یک رقابت ناسالمی رو ایجاد میکنه در بحث هتل ها و در کنارش مجموعه هایی که حالا تحت عنوان خانه های مبله و نظایر این داره ایجاد میشه. وقتی که این قیاس هم به وجود میاد اون هم تأثیرش رو میگذاره روی نرخ هتل.
من جسارتا با شما خیلی روی این دوتا مورد هم موافق نیستم. حالا تعداد کارکنان دولت چقدره؟
من اصلا کارکنان دولت رو کار ندارم. من میگم در هیچ جای دنیا این تعداد مرکز رفاهی تفریحی ببینید اصلا در قانون ایجاد مهمانسرای دولتی ممنوعه. خب ولی ما میریم اسمش رو عوض میکنیم میذاریم مرکز آموزش کارکنان، اسمش رو عوض میکنیم میذاریم مراکز رفاهی تفریحی ویژه کارکنان، بازم همون هتل، بازم همون اقامتگاه است.
قبول دارم با شما، موافقم توی این قصه.
بعدم چه کسانی از این استفاده میکنن؟ آیا کارکنان دولت دارن استفاده میکنن از اینها؟
این شما باید بگید.
نه، یه تعداد خاصی دارن ازش استفاده میکنن، یاد یه تعداد از مهمانانی که باید برن از هتل استفاده بکنن و این زمانهای خالی که هتل‌های در شهرها دارن توسط این مجموعه بیشتر پر میشه.
ببینید ما باز اگر بیم یه مقایسه آماری داشته باشیم، من میگم آقا تعداد وابستگان دولت در کشور ما عددش مشخصه، یه چیزی حدود 2.5 میلیون نفر ما کارمند دولت داریم. بگیم با خانواده هاشون 5 نه 7.5 نه 10 میلیون، باز ظرفیتی که باقی میمونه یه ظرفیت 75 میلیونیه. خیلی از کارمندان دولت هم هستند که در واقع از این مراکز برا به دلایل مختلف، اینکه کیفیت خوبی ارائه نمیدن، اینکه فاصله و دسترسیشون به مناطقی که مد نظر اونها هست زیاده و و و مواردی از این دست، ترجیح میدهند که در واقع از این مرکز استفاده نکنن. حالا ما با اون سرریزی که شما اشاره کردید بخوایم در نظر بگیریم، میتونیم به یه عددی برسیم دیگه. اینکه تعداد در واقع تخت‌های این مرکز اقامتی چقدره، بیایم بگیم آقا همه در طول سال همشون دارن با ظرفیت کامل ارائه خدمات میدن. خب توی این شرایط و توی این وضعیتی که وجود داره، خب بگیم آقا بیاین آقایون خانم ها حساب کتاب بکنیم ببینیم که چه تعداد.
من یه مثال بزنم
از مردم باز در
اجازه بده یه مثال بزنم
نمیتونن.
ببینید ما رفتیم یک مجموعی رو شبیه به هتل با اعتبارات یک دستگاه دولتی ساختیم با همون هزینه های هتل، عین یک هتل 4 ستاره با استخر و مجموعه های مختلفی که در کنارش هست. بعد اینو رفتیم واگذار کردیم به شرکت تعاونی اون اداره. شرکت تعاونی اون اداره داره این رو اجاره میده به مسافرینی که دارن میان. این رقیب بخش خصوصی نیست؟
هست.
با پول دولت رفتیم ساختیم، اون رفته با پول خودش وام گرفته یا پول خودش رفته یک هتل رو ساخته، اون طرف خیابون یه مجموعه دولتی داره با یه نرخ دیگه ای میده. ببینید این حالا حتی همون نرخ هم رو بده، یک رقابت. ما رقابت این شکلی هم رو داریم.
خب اینجا بحث نظارت مطرح میشه. چه کسی متولی نظارت بر چنین مواردیه؟
وزارت میراث فرهنگی. نظارت بر چی؟ نظارت بر نرخشون، نه اینکه بر ساختشون.
نه. نه اون نهاد دولتی که متخلفه داره تخلف میکنه.
ببینید رفته ساخته اومده ما میگیم باید واگذار کنیم به بخش خصوصی، اومده واگذارم کرده به بخش خصوصی. ببینید ما همیشه توی درست کردن یه سری چیزا استادیم. مثلا میایم میگم که مجموعه مهمانسرا برای دستگاه دولتی ممنوع شد، اسمشو گذاشتیم مرکز آموزش. رفتیم پیدا کردیم گفتم آقا این مرکز آموزش نیست که، این هتله. ممنوع شد کردیمش مرکز رفاهی تفریحی، ممنوع شد کردیمش مأمورسرا، ممنوع شد رفتیم واگذار کردیم به گفتیم باید واگذار بشه به بخش خصوصی. واگذار به بخش خصوصی به کی واگذار شده؟ به همون شرکت تعاونی خودشون، یا اصلا به بخش خصوصی واگذار شده؟ ولی چجوری اومده ایجاد شده؟ متوجه این چی میگم؟ این مسائلی که
شما میگین آقا اون بخش خصوصی هست که آمده و کار رو در واقع از جیب خودش پیش برده،
کار به دولت هم نهریم و مهمان سرایی که درست شده که اونم یه طرحی براش گذاشتیم که بتونیم یه جور ساماندهیش بکنیم. تعدد خانه های مبلهی که در کشوره و در مقابل هتل ها داره رقابت میکنه، اینها هم خودش یک رقیبه.
باز در واقع مشخص دلیلش. ببینید آقای دکتر فاطمی، من چند روز پیش 20 بهمن بود در واقع برای یک سفر کاری رفتم چابهار، یه تعداد همراه هم با من بودن. از یه چیزی حدود 20 روز قبل ما داشتیم رایزنی میکردیم برای اقامت این افراد، نتوانستیم.
بله،
شما نمیتونستی تخت پیدا بکنی و یک سفر کاری، یک مأموریت کاری که باید اتفاق بیفتد. خب وقتی هتل وجود نداره، اقامتگاه وجود نداره، شما غیر از این که باید بری سراغ خونه مبله کار دیگه میتونی بکنی؟ من همون تعداد رو اجازه بدین، من همون تعداد رو اگر میبردمشون هتل، که من آماده بودم که این کار رو بکنم، یعنی مجموعه ما آماده بود که چنین کاری انجام بدهد، درست شد؟ همون تعداد مثلا 30 نفر رو اگر ما میخواستیم ببریم هتل، شبی چند میلیون باید هزینه میکردیم؟
بلنخواه متفاوته،
مثلا میانگین بخوایم در نظر بگیریم.
بستگی داره چه هتلی استفاده بشه.
هر هتلی که مد نظر شماست.
نه خب ما از اقامتگاه بومگردی شبیه 80,000 تومان در کشور داریم تا هتلی که خب به هر حال 5 ستاره است و هزینه‌اش بالاتر میره.
خب یه عدد بگیریم با هم دیگه. دیگه مثلا دیگه فکر نمی‌کنم دیگه کمتر از مثلا شبیه 30 میلیون تومان قرار بود که ما هزینه بکنیم.
برای چه تعداد؟
برای 30 نفر.
برای 30 نفر بله.
عدد بله. منطقیه بله. دیگه. بله. خب عدد 30 میلیون تومان رو شما در نظر بگیرید، همین تعداد رو میتونی توی خونه مبله اسکان بدی که برای خب اینها طبیعیه. شرایط داره طبیعیه. میشه 10 میلیون.
ببینید خونه مبله که نه مالیات داره، نه عوارض داره، نه تغییر کاربری داره، نه هزینه بیمه.
نمونه خارجیشو بخواید نگاه بکنین، Airbnb نمیدونم خدمت شما عرض بکنم سلف کوچینگ،
ولی اون طرف برای هتل هم هست، برای هتل هم همه اینا هست.
خب نه میگم اون اومده قانون محورش کرده دیگه، یعنی اون خونه مبله رو اومده تحت درست. لوای قانون
ما موردیم تحت لوای قانون. ولی ببینید
من شما نباید نگران در واقع
ما وقتی که داریم میگیم
فعالیتشون
میشه تفاوتشون خیلی زیاده. ما هیچ کدوم از اینا مشکلی نره در زمان پیک، همه اینا تو زمان پیک اصلا کمک میکنن به ما. ما الان برای نوروز داریم ظرفیت های اسکان اضطراری رو هرچی از بالا میبریم، مدارس هم استفاده میکنیم از مهمان
سالی یه باره دیگه
دوستو. نه ممکن تو پیک های دیگه هم باشه، توی همین عید فطر هم اتفاق میفته ما استفاده میکنیم روزایی که تعداد تعطیلیش بالا باشه اصلا. ولی برخی از اینا میمونن برای زمان های خلوتی هم و میشون رقیب و اون سینوسه رو به هم میزنه. یعنی وقتی که ما یکی از معضلاتمون تا اون سرورش میرون چی بود، این بود که میرفتن کلاس های درس رو تجهیز میکردن با پول دولت، یخچال میذاشتن، تلویزیون میذاشتن، فرش میکردن، تخت میذاشتن توی مدارس، ساختمون مال دولت، نه تغییر کاربری داره، نه تعمیر پارکینگ کرده، نه عوارض داره، نه مالیات داره، پول آب و برقش هم تازه آموزشی است. میاد مجموعه بعد تو تابستون ازش استفاده میکرد، تابستونی که من هتل‌های ما در شهرهای مختلف خالی بود. این یه رقابت ناسالم ایجاد میکنه. الان اومدیم چیکار کردیم؟ الان اومدیم گفتیم که آموز پرورش توی ما آموز پرورش سایر مجموعه رو به عنوان ظرفیت‌های اضطرار میبینیمشون، ظرفیت‌های اقامت نیمه رسمی میبینیمشون، زمانی که نیاز هست اینا باید به کمک مردم بیان، نه به عنوان رقیب در زمانهای خلوتی. همین هزینه های هتل رو افزایش میده.
آقای رفی
خدمت شما شد این که دوائر مختلف دولتی برابر قانون خلاف مرتکب شدن که مرکز اقامتی دارن و همش ببینید اکثر بانک های ما متاسفانه دارن. اکثر اصلا مرکز اقامتی چرا آقای دکتر فاطمی مگه با اکثر بانک های ما هتل رسمی نداره، هتل پنج داره و کی بهشون مجوز داده؟ شما یعنی وزارت خونه. چرا داده؟ دولتیه دیگه، یکی از حرفای ما نقدای ما همینه، چرا بهش مجوز میدید؟ بنیاد اینا رقابت های ناسالم، همه بنیاد های مختلف نگاه که همه مرکز اقامتی دارن و همه اینا ملزمن فقط و فقط در اختیار پرسنل خودشون اول نباید داشته باشن هتل. حالا که داری اینو ساختی با پول مردم ساختی ولی در اختیار پرسنل خودت میخوای قرار بدی دیگه، چرا می رقابت مضر ایجاد میکنی و یه اتفاقاتی میفته که همتون دارید کار انجام میدید. اینه متاسفانه نه فقط بانک ها، نه فقط وزارت ها، همه دوائر دولتی مبادرت به کار اقامتی میکنن بدون استثنا. قانونم برابر فکر میکنم ماده قانون 93 فکر میکنم هستش که مرکز اقامتی باید اینا تعطیل بشه و باید در اختیار صنعت گردشگری اینا قرار. متاسفانه نمیکن خب اینا همه دارن انجام میدن، هیچ نظارتی هم روشون نیست. کیا روشون نظارت هست؟ اتفاقا اونایی روشون نظارت هست که دارن به صورت کاملا قانونی کار انجام میدن. اینا یه بخشی آفت میزنه اینها حضور شما شه وقتی نرخو میبرن بالا. من خودم بارها شده از همین مراکز تعمدن خواستم برم سرویس بگیرم شما تو مشهد ببینید چه قیمتایی دارن میدن، چون دیگه تحت نظارت شما نیستی که خودشون انجام میدن. نه فقط نرخ، شما مثلا اگر من بخوام برم نزدیک حرم آقا امام رضا هتل بسازم مجاز نیستم، ولی ببینید چقدر هتل با ارتفاع بالا اونجا ساخته شده بر اساس چی؟ همش رانت. اگر بناس ساخته نشه تا یک حریمی رو رعایت میکنید و متاسفانه این دارن انجام میدن. ما در کل ارزم این هستش باید میتوانیم مدیریت کنیم، پکیج سفر باید بیاد پایین. هم آقای دکتر فاطمی مراکز اقامتیمون واقعا گرانه. چرا اگر خانه مسافر رو مجوز دادید، شما مجوز دادید، شما یه شخص دکتر فاطمی رو نمیگم بر اساس یک سیاست غلطی وزارت خونه اومده یا زورش نرسیده این کار انجام داده، که ما نگاه میکنیم میبینیم که خب من مثلا با یکی از مسئولین محترم مرتبط صحبت میکردم، میگه من برای رفتم تو سیستم سایت ثبت نام کردم برای اتاق آقای وزیر اقتصاد دارایی مجوز مرکز اقامتی خانه مسافر گرفتم برای اتاق محل کارش. کی داره حمایت میکنه که باید این خانه مسافر باشه؟ هیچ. ظاهرش اینه میگه ما داریم ایجاد شغل میکنیم. تو ایجاد شغل نمیکنید، تو اتفاقا مشاغل رو دارید از بین میبرید. وقتی اینقدر سامان ضعیف هست که به راحتی برای محل کار خود شما مجوز صادر میشه، بعد میبینه خود سامانت ایراد داره دیگه، این سامانه ای گذاشتی.
کدوم سامانه است منظورتون؟
برای گرفتن مجوز، عقص
مجوز، عقص
مجوز خانه مسافر. بعد جالبه این عقص مجوز درست به ظاهر داره میراث این کار میکنه، یعنی گردشگری داره بهش مجوز میده، اما گردشگری تحت لمایه وزارت اقتصاد دارایی و اینها هست، دخالت های بیچه. ما همه دوائر ما برای صنعت گردشگری یک نسخه میپیچن. مالیات آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد دارایی با این فرمونی که دارید میرید جلو گرفتار، ظاهرش اینه دارید شغل ایجاد میکنید، باطنش اینه خدا شده خیلی از مشاغل و عدد رقم میگم شما دارید از بین میبرید. برای گردشگری در دنیا یک تحصیلاتی رو ایجاد میکنه که گردشگری رونق پیدا کنه، ما میایم به قدری سفت میگیریم، بعد جای دیگه خانه مسافر اون وقت هیچ مالیاتی نداره، خانه مسافر هیچ نظارتی نداره، خانه مسافر شناسنامه نمیخواد، خانه مسافر هر اتفاقی توش میفتد خب رونق ایجاد کدوم دارن کسب و کار ایجاد میکنن. تو اونجا داری لطمه میزنی به صنعت گردشگری. و من جایدن راجع به این که دوائر دولتی همهشون داره. مقام معظم رهبری یک ماهندی پیش بود هیئت دولت رفته بودن خدمتشون، توی اتفاقا سالگرد هیئت دولت بود دیگه، فکر میکنم تو اواخر شهریور ماه بود، گلایه کردن که اینکه ما میگیم واگذار کنید تصدیگری رو. بعد از یه هفته ده روز ایشون شرفیاب شدن رفتن نمایشگاه نفت، بازدید داشتن از نمایشگاه، تو نمایشگاه های وزیر نفت داشت گزارش میداد ما اینو واگذار کردیم به فلان شرکت و اینا. از آقا فرمود برکت خصوصی نیستش که شما دارید واگذار میکنید، یعنی شما دارید اتفاقا همین فرمایش های دکتر فاطمی، شما از اینجا میگید که من دارم خصوصی سازی میکنم واگذار میکنم، از اون ور نگاه میکنید بیش از 40-50% کار گردشگری در اختیار اهالی غیر گردشگری هست دارن انجام میدن. خود دولت هم، یعنی من فکر میکنم آقای دکتر فاطمی اگر میخواد یه انقلابی شروع بشه که بقیه گوش کنن، اتفاقا بعد از وزارت میراث گردشگری سنه دستی شروع بشه. شما خودتونم هتل دارید، شما خودتونم مرکز اقامتی دارید، وزارت کار مرکز اقامتی ایرانگری جهانگردی داره، بعد میری بنیاد جانبازان همینو داره، بنیاد شهید همینو داره، بنیاد دیگه همینو داره، خواهر
میره وزارت خونه های مختلف همینو رو دارن.
از یعنی شما اگر وزارت میراث واقعا یه دهبی باشه که آیه مندزرقامی که یک شعار بسیار خوبی داره که من اومدم که زیر میز بزنم، اول زیر میز وزارت میراث فرنگرش که سنه دستی بزنه، من رو که زرقامتش تحویل واقعا بده، آژانسش تحویل بده خدمت شما، چه خیلی کارهایی که داره انجام میشه در وزارت خونه رو باید تحویل بخش خصوصی داده بشه دیگه، ایشون تحویل بده واسه زورش برسه به بقیه دوائر دولتی که کارش. نمیدونم درست دارم میگم، از تایید تایید میکنی؟
90% البته وعده اقامتی وزارت میراث فرهنگی واگذار شده، رفت به تامین اجتماعی
از قبل بوده، بله به خاطر بدهی واگذار شده، نه اینکه یعنی جبر بوده که واگذار شده به دولت. مثل اینکه مثلا میگیم هتل های هما، وقتی میگیم هما یعنی دست ایرانی ره دیگه، ولی هتل های هما مال کیه؟ مال وزارت کار هست. میگیم راهن، راهن مال وزارت راه دیگه، ولی رجا مال کیه؟ مال وزارت کاره. میگیم هواپیمای آسمان، آسمان مال کیه؟ مال وزارت راه دیگه. ولی عملا مالکی صندوق بازنشستگی وزارت کار هستش، داره انجام میشه. بعد عموم اینا زیاندن. چرا؟ چون مدیریت قابل دلسوزی نداره. من دلم کارمندم حقوق بگیرم دلم نمیسوزه، ولی تحویل بخشی بده از هتل لاله چه بهره برداری خوبی میتونن کنن؟ در مرکز پایتخت ایران هست، ولی هر وقت میری میبینی یا بنایی توش یا بیکیفیت هستش، که خود دوستانم از این گلای من ترسن.
نکته ای دارید آقای؟
نه درست کامل.
دکتر فاطمی باش، ما نفسی تازه میکنیم، برمیگردیم و همراه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود با ادامه برنامه امشب و این نوبت.
اثر دارد اثر دارد اثر دارد